کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما طالبان کیمیای وصال حضرت دوست سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب آثار یقین شنیدیم. در آن برنامه استاد ارجمند با استفاده از اشارات آیات قرآن کریم ضمن شرح آثار یقین بیان فرمودند یا آثار یقین مخصوص صاحبان یقین و یا به تعبیر قرآن موقنین است و قرآن کریم برای موقنین حقایقی را بیان می کند که دیگران آن را در نمی یابند. در این برنامه استاد ارجمند به ادامه بحث آثار یقین می پردازند و با استفاده از اشارات روایات این بحث را ادامه می دهند. آنگاه استاد مکرم در استفاده از اشارات روایات در بحث آثار یقین به شرح فرازهایی از دعای عرفه حضرت سید الشهدا علیه السلام و دعای صباح حضرت امیر صلوات الله علیه می پردازند و تذکرات مهمی را در این باره ایراد می فرمایند. با هم این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اثر دیگری از یقین را برای شما از روایات میخوام. ارباب یقین در مقام دقت بکنید. این سه تا اثر من با استفاده از روی آیات به شما عرض کردم به عنوان نمونه فقط اینها نیست و به بعضی از آثار یقین که صاحبان یقین در مقام یقین از اون آثار برخوردار هستند و از روایات وارد از حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین استفاده می کنیم هم اشاره می کنیم به بعض. در یقین کسی که در منزلت یقین است به لحاظ این که توحید فعلی برای صاحبان یقین معلوم است، همه جا خدا را می بینند و همه کار را از خدا می بینند، خدا را با روح بیشتر همه جا شاهد هستند، به لحاظ همین مسئله ارباب یقین در منزلت یقین در مراتب مختلف دارای توکل، تسلیم، رضا و تفویضند. اینا را به اجمال میگم، دیگه تفسیر نمی کنم، باشد تفسیرش به محل خودش. کسی که در منزلت یقین است صاحب توکل است، به اون معنا از توکل که اسمش را تا حدودی توصیفش را شنیده اید، صاحب تسلیم است، صاحب رضای به قضای حق است، صاحب تفویض است. تفویض نه به معنی تفویض در مقابل جبر هست، تفویض منزلتی است برای اصحاب یقین که امور را کلن به خدا می سپارند. ارباب یقین از این چهار فضیلت برخوردارند. چون به توحید فعلی رسیدند که توضیحش را گفتم، همه جا او را و ربوبیت او را شاهد می شوند و هر چیزی را از او می بینند، او را فقط مؤثر می بینند، همه اسباب کنار رفته از برابر دید اونها قهرن اینها، به لحاظ این مسئله از این آثار هم برخوردارند. متوکلن، در حال تسلیمن، در حال رضا هستن و در حال چه هستن؟ در حال تفویضن. اینها توضیحش خیلی طولانی است خودش، و فرق اینها که یه خورده به هم مشابهه بسیار یه مقدار دقیقه. فرق اینها، فرق توکل، تسلیم، رضا و تفویض همه به هم مشابه هست، ولی فرقهایی که دارن اینها با هم دیگه فرقهای دقیق و رقیقی دارن. صاحب یقین اینجوریست. در این زمینه من به روایتی که اشاره میکنم دقت میکنیم. روایت را از اصول کافی برای شما میخوانم، بعدم توضیحم باز عرض میکنم. اصول کافی جلد سوم باب فضل الایمان علی الاسلام و الیقین علی الایمان، یه بابی است. در اونجا این روایت را از امام رضا سلام الله علیه نقل میکند. ان یونس قال سأل ابو الحسن رضا علیه السلام، من از امام رضا سلام الله علیه سوال کردم، عن الایمان و الاسلام، از ایمان و اسلام که فرق این دو چیست؟ فقال فرمود، قال ابو جعفر علیه السلام، امام رضا فرمود، امام باقر سلام الله علیه فرموده، انما هو الاسلام و الایمان فوقه به درجه. امام باقر سلام الله علیه فرموده ایمان از اسلام یک درجه بالاتره و تقوا فوق الایمان به درجه، تقوا از ایمان یک درجه بالاتر. فقط ترجمه تحت اللفظی میکنم. ول یقین فوق تقوا به درجه، یقینم فوق تقواست به یک درجه. ولم یقسم یا یقسم بین الناس شیئون اقل من الیقین. بعد امام فرمود که چیزی بین مردم کمتر از یقین تقسیم نشده، یعنی کمتر کسی هست که از یقین چی باشد؟ از یقین بهرمند باشد در مراتب مختلف. قال بود تو فعیوش این الیقین. بعد میگه که من به امام گفتم که یقین چیست؟ قال فرمود التوکل علی الله. ببینید به آثار یقین در اینجا امام اشاره فرموده. امام فرمود، سوال کردم یقین چیست؟ فرمود التوکل علی الله، توکل به خدا، و تسلیم لله، تسلیم شدن برای خدا، و رضا به قضاء الله، راضی شدن به قضای خدا، و تفویض الی الله، و تفویض امر بر خدا. خب این چهار چیز را در باب تعریف یقین امام بیان فرموده. خوب دقت کنید، به خوبی روشن میکنه که ناز آثار یقین است. منزلت یقین یک منزلت است و صاحبان یقین از این آثار بهرمند میشوند. توکل، تسلیم، رضا و تفویض. ترجمه کنید. کسی که دارای این آثار است، خب از این چهار چیزی که براتون شمردم متوجه است که در چه وضعی است این اینجور آدم ها. هر باب یقین در کل امور خدا را وکیل خود قرار دادند، تسلیم در برابر خدا هستند، در برابر حکم خدا تشریعن و تشریعنن هیچ اعتراضی ندارند، آنچه خواسته هموست، چی در مقام تشریع و چی در مقام چی؟ در مقام تشریع. راضی به قضای او هستند، اصلا دعا نمی کنند که خدایا این قضا را از ما بگردان، تفویضم می کنند امر را به خدا. یقین اینها را ایجاب می کنه. خود دقت کنید، کسی که در منزلت یقین است نمی تواند متوکل نباشد، نمی تواند تسلیم نباشد، نمی تواند راضی به قضا نباشد، نمی تواند تفویض امر خدا نکند. اقتضای یقین است دیگه. این توکل، این تسلیم، این رضا و این تفویض که الان عرض میکنیم برای من و شما مشکل است. هرچی میتوانیم یه خورده از اینها برخوردار بشیم، نمیتوانیم بشیم. اینطور نمیشود برای ارباب یقین ها. در منزلتی هستن که اصلا یقینشون اینها را ایجاب میکنه. نمیدونم شما خوب این جملات من رو فهمیدید یا نه. شماها ماها خیلی سعی میکنیم یه خورده از توکل چی بکنیم، برخوردار باشیم، توکل به خدا بکنیم، خیلی در تشویش نباشیم، در استراب نباشیم، کارها را بسپاریم به خدا. هر چی سعی میکنیم از توکل در مراتب خیلی ضعیفش برخوردار بشویم، نمیتوانیم. نگو که جاش اینجا نیست. توجه میکنه جاش اینجا نیست، بی‌ناسانی نیست به توکل رسیدن. من و شما هر چی سعی میکنیم که با تسلیم را داشته باشیم، اون تسلیمی که باید باشد، جاش در منزلت یقین است. یقین خودش به دنبال خودش می آورد و همچنین رضا و قضاء الله را، اون صورت کاملش از آثار یقین است، به دنبالش می آورد. بارا دقت کردی؟ خب از کنم که هزار سال یقین در این اشعاری که از مثنوی بخوانم در اینجا خود دقت کنید. بعد از اینکه این اشعار را خوندم به یک جملات در عدد سیر شده سلام الله اشاره میکنم. به این اشعار مثنوی برام که روشنتر بشه معنی که از کلم از آثار یقین است دقت بکنید. در دفتر اول مثنوی میگوید که اشعار خوبی است در بیان این مرحله و این اثر کلام براتون گفتم و این آثار البته توکل تسلیم رضا به قضاء الله و تفویض الالله گفتم فرقم دارم ولی کلن به هم مشابه هم. بشنو اکنون قصه اون رهروان که ندارند اعتراضی در جهان زولیا اهل دعا خود دیگرند. دقت میکنید زولیا زی اولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدرند. خب از اولیا بعضی ها دعا میکنند اما در منزلتی از منازل یقین دیگه دهن از دعا چیه؟ دهن از دعا بسته است. دعا در اون مسیری که باید دعا بکنن میکنند که از خدا محروم نباشند، مطرود خدا نباشند، سوء عاقبت نداشته باشند، خدا عنایتشون بکنه، به جوار گروه خودش راه بدهد از شیطان و نفس و از اینجور اینجور دعاها را میکنند در باب حوادث و قضایا و مصیبات و امثال اینها. ترجمه کنید زولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدرند. خب حالا من در اینجا شما در وسط سوال بکنم حضرت سید شده سلام الله علیه هم مسائل که داشت مستجاب الدعوه بود یا نبود؟ بله چون به عقیده من شما که تا حدود کمی که شناخته ایم تا حدود خیلی کم اصلا دعای سید شده سلام الله علیه را خدا رد بکند مسئله بالاتر از این است. خدا اصلا جریان تدبیر را از قلب سید شهدا سلام الله علیه به خاص خود پیاده میکنه. اینها خیلی اصلا در اینجا هست. زولیا اهل دعا خود دیگرند که همی دوزند و گاهی میدرند. قوم دیگر میشناسم زولیا. اصلا اینه که قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. که دهانشان بسته باشد از دعا. از رضا که هست رام آن کرام جستن دفع قضاشان شد حرام. جستن دفع قضاشان شد حرام. علی سلام الله علیه می دانست من شما شنیدیم که در او را در محراب چه خواهند کرد؟ ضربتی خواهند زد و شهید خواهند کرد. هیچ دعا نکرد خدای این جریان نباشد. تدبیر وجود به اذن الله از قلب علی سلام الله علیه پیاده میشه. قلب خودش اجازه نده به اذن الله خدا اینجور قرار داده. خوب دقت رو به برپا ترز میکنم انشاءالله خدا بکند که من و شما اسرار وجود و ولایت را بفهمیم. از اون قلب پیاده میشود نارا انشاءالله میابید و میفهمد. خدا کنه بفهم که اینم برای ما حرف هستا. خیلی حرف هست چون ما آنچه از قلب شناخته ایم قلب خودمون هست. شنیدید قلب مؤمن عرش الرحمن است یا نه؟ بله؟ شنیدید؟ بله شنیدید. اگر نشنیدید حالا بشنوید. قلب مؤمن چیه؟ عرش الرحمن. تدبیر وجود از عرش است یا نه؟ تدبیر وجود یدبرو که رضا خدا سو مستوى علی العرش یدبرو امر. تدبیر وجود از کجاست؟ از عرش است. قلب مؤمن هم عرش است. قلب زیش خدا سلام الله علیه عرش است. تدبیر وجود از اونجا میاد. اصلا از اونجا تدبیر می شود این مسائل همش. ترجمه این خاص خود و خدا این طوری است. اینا پس بنابراین در همچنین قلب حضرت علی سلام الله علیه پس دعا نکردن. اون منزلت چون ایجاب می کرد دعا نکنن. چرا؟ باشد انشاءالله اومد که شما به یقین رسیدید و ما به یقین رسیدیم بفهمیم چرا. نه دیگه این درسته که هم میخواست بره اونجا اما هیچ دعا نمیکرد که فعلا این مصیبت را از ما برطرف کنه. حتی اینجور دعا نکرد. درست است میخواست بره اونجا. همشون مشتاق اونجا بود. اینجا محبوس بودن نسبت محبوس بودن که تماما سجن و زندان بود برای اونها. وقتی برای مؤمن سجن است اینجا برای اونها که مصداق اکمل مؤمن است سجن است. اما مسئله بالاتر از این است. چرا دعا نکرده؟ این چرا شهرده مسئله است یا زیاد مسئله است؟ مسئله است که باید در یقین فهمید که چیز فرجه میکنید. قوم دیگر میشناسم زولیات دهانشان بسته باشد از دانش آکندم. در قضا زوقی همی بینند خاص. دقت کنید، در قضا زوقی همی بینند خاص. کفرشان آید طلب کردن خلاص. کفرشان آید طلب کردن خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامه کبود. جملگی یکسان بودشان نیک و بد. از چه باشد این ز حسن زن خود؟ کفر باشد این دیگه شعر آخر. کفر باشد نزدشان کردن دعا که خدا از ما بگردان این قضا. رجوع کنید. حالا دقت میکنید که کلماتی از حضرت سید شهدا سلام الله علیه. ببینید من بی ترتیب از دعای عرفه به شما میخوانم، بی ترتیب. ببینید آثار یقین سید شهدا سلام الله علیه و در همین زمینه که الان گفتم که تحکل، تسلیم، رضا و چی؟ و تسلیم در منزلت یقین از آثاریه. در دعای عرفه سید شهدا سلام الله علیه چه میخوانیم؟ خب خیلی حقایق هست. در این مسیر که الان صحبت کردیم من به قطعات اشاره میکنم. دعای عرفه همون دعای است که روز عرفه خوندن و در وسط چندین بار سید شهدا سلام الله علیه دعا را، یعنی اونقدر گریهشون شدید بود و اهل بیت و یعنی از نزدیکان و به اصطلاح یاران سید شهدا سلام الله علیه هم در اطرافش بودن، در عرفه بعد از ظهر دعا میکنه تا گروه هم دعاش ادامه داشت. تا گروه که دعا را تمام کردن به سوی مشعر حرکت کردن در عرفات. دو یا سه بار در وسط سخت گریه کرده سید شهدا سلام الله علیه و ابوابی از معارف و توحید و مسائل عمیق در این دعا هست که برای همه اونها که در فلسفه و عرفان و مسائل کلامی و توحیدی و قرآنی هر کدوم بر اندازه که سهمی داشتن، قطعات مختلف این دعا از اول تا حالا مورد تدبر و دقت بوده و راهنما و راهگشا و حامل اسرار زیاد و بیشمار. در صورت در این دعا که رو به کعبه ایستاده بود دعا میکرد، بعضی ها گفتن همون سالی است که این دعا که کربلا به دنبالش آمده، بعضی ها گفتن که بالاخره در هر شهر در عرفه خونده. میگوید که در یک دعا را که شروع میکند، اولش هم اینجور شروع میکند: الحمدلله الذی لیس لقضاء دافع. ثنا میگویم، حمد میگویم اون خدایی را که قضای او را دافعی نیست. اولش اینجور شروع کرد. چه سری بود که اینجور شروع کرد؟ الحمدلله الذی لیس لقضاء دافع. بعد میگوید و میگوید، میرسد اونجا که و اشهد و بالربوبیت لک. ببینید به ترتیبی که من صحبت کردم پیش آمدم این قطعات را من به شما انتخاب کردم میخوانم. اولا این شاهد ربوبیت بودن سید شهدا که گفتم اثر سوم از آثار یقین بود. خدا را با ربوبیت در همه جا دیدن که لازمه اون همین بود که توکل داشتن و تسلیم داشتن و راضی به قضا بودن و تفویض امر کردن. می‌فرماید و اشهد و بربوبیت لك. خدایا من شاهد ربوبیت تو هستم. همه جا با ربوبیت تو را می‌بینم. نه اون عقیده که من و شما داریم که رب العالمین است، اون همه دارن. اشهد، می‌بینم ربوبیت تو را همه جا. همه چیز از توست. همه از توست. بعد اینجا گفت، باز می‌گوید و می‌گوید، می‌رسد به اونجا که می‌گوید خدایا و خیرلی فی قضائج، خودت اون چرا که میخواهی برای من اختیار کن. دقت میکنید؟ خیر یعنی اختیار کن، خیر امر حاضر. دقت کنید، این ایجاب یقین است. گفتم به شما یقین میآورد این مسئله را در مرحله بالاتر. میگوید خدایا خودت در آن چه که قضای توست، در قضا خودت اختیار بکن برای من آنچه را که میخواهی. یعنی من به خود تو واگذار میکنم. خیلی میخواهد از خود او دیگه خبری نباشد. توحید در مقام فی و خیلی فی قضارک و بارک لی فی قدرک و اونچه هم که با تقدیر خود برای من تقدیر میکنی برای من مبارک بگردان. مبارکی که در حرکت سید الشهدا و در عشقش به حضرت حق برکت داشته باشد، رجوع کنید و بارکلی فی قدرک. حتی الله احب تأجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجل. اون تفویض امرها به تو واگذار میکنم، خودت اختیار بکن، منو اونچنانم قرار بده که آنچه برای من قضا کرده ای و تقدیر کرده ای دیگه من عجله نکنم در آنچه که به تأخیر انداخته ای و تأخیر نکنم در آنچه که تأجیل کرده ای. از من هیچ خبری باقی نباشه، همشون توکل، تسلیم، رضا، تفویض امر. اللهم اجعل غنایتی نفسی، خدایا غنای مرا در وجود من قرار بده. بل یقین فی قلبی، یقین مرا، یعنی این یقین بالاتر خواستن. باز میگوید که ونصرنی علی من ظلمنی. الان براتون گفتم یه قطعه میخوانم، اونجا هم مقاصد دیگه دارن، بعضی ها طور دیگه معنی میکنن، این از اون موارد. میفرماد که ونصرنی علی من ظلمنی، به من نصرت بکن، کمک بکن در برابر اون کسی که به من زور میکند. یعنی جریان کربلا را کلا عوض بکن. ما دعاش مستجاب شد، گفتم اگر میخواستم اشون نابود بشن به اذن الله چی میشدن؟ نابود شدن. نه، نصرت شیده دادگاه امام هم اشاره کرده، نصرت سیر شده در این بود که خوب در اون مسیری که میخواهد پیش برود پیش برود، هیچ ضعفی نداشته باشد و خدا همین نصرت را برای او ارزانی داشت. ترجمه کنید منصور. نصرت سیر شده در این بود که هیچ در اون مسیری که پیش میرفت و هدف پاکی که تغییر میکرد یک قدم کوتاه نیاد و هر مصیبتی براش چه بشه؟ آسان بشه. این کمک خدا بود و غلبه زید الشهدا. و انصرنی علی من ظلمنی و ارنی. ببینید، و این جمله بعدی شاهد بر این است که معنا همون است. و ارنی فی ساری به معاربی، در اونی که به من زور میکنه خون مرا و اهداف مرا به من نشان بده. دیگه این جمله یادتون نره ها. در اونها که به من زور میکنن خونم را به من ارائه بده. یعنی این رازیش معلوم است، میداند در رازیش هم خونش چی بشه؟ ریخته بشه. اما خونم باید، خدای عنایت بکن خونم را نشان بده، یعنی برکت داشته باشد. اونی که من میخواهم و تو میخواهی همون باشد و تو یعنی خوشنودی همون باشد. یعنی خون خونی باشد که اسلام و توحید و همه چیز را چی بکنه؟ زنده بکنه. و ارنفی و ارنی، به من نشان بده در اون که من زور میکنه ساخون مرا و معاربی و اهداف مرا نشان بده، یعنی همه وقت زنده باشم. و ادر رب زالک این، چشم من با این روشن بگرد. واقعا هم چشم سید شدا سلام الله علیه چی شد؟ روشن شد و میشود. ادر رب این، ببینید چی میخوام. میگه که خونم را خوب ارائه بکن، خوب ارائه بکن، یعنی خونم خاموش نشه، مخفی نشه، معاربم معلوم مجهول باقی نماند، معلوم بشود. فلذا میگن حضرت زینب سلام الله علیها بهترین عبادت را کرد در مسیر همین دعایی که سید شهدا سلام الله علیه چیه؟ از خدا خواسته. خب جمله آخر صحبت ما در تفویض امر و تسلیم و توکل این هاست که از آثار یقین است که سید شهدا سلام الله علیه بود. باز میفرماید، میگوید و میگوید، میرسد به اونجا که میگوید الهی اغننی به تدبیر چند تدبیر، من میخواهم خودت مدبر من و امور من باشی. دیگه من بروم کنار، تدبیر تو بیاد به جای تدبیر من، مرا غنی بکن با تدبیرت از تدبیرم. فکر میکنید توکل، تسلیم، رضا، چی؟ تفویض. دیگه اینجا دعا نیماند، کف باشد نزدشان کردن دعا، که خدا از ما بگردان این قضا، این دعا ها. ترجمه کنید. و اغنی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاره، با اختیار خودت مرا از اختیار خودم غنی بگردان. از آثار دیگر یقین که هست از روایات استفاده می شود که یکی دیگر را به صورت خلاصه میگویم که این انشاءالله در آخر برای شما تذکر آور باشه، چون من در این باب همیشه متاسفم و خودم ناراحتم برای خودم، برای شما هم خودتون باید ناراحت باشید. یک جمله هم از اثر پنجم آثار دیگرش مونده و از بیانات وارده از حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین استفاده می شود، این است که ارباب یقین از خوف و خشیت بالاتری برخوردارند که دیگران اون را ندارند. خب نظرتون هست، من یه وقت حس کردم که چجور است که از این خوف و خشیتی که برای انبیا حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین و از کنم برای خوبان در مراتب مختلف بوده برای در ما خبری است. بعدم گفتم که چون نمیدان همین جملات که از کردن اگر بیادتون بیارید به خوبی این معنی که الان میخوام عرض کنم براتون روشن میده و اون این که هر کسی که در منزلت یقین بود به تناسب یقین خودش از خشیت و خوف برتر و بالاتر برخوردار است. در دعای کومیل من و شما همیشه میخوانیم در اواخر دعای کومیل حضرت علیه السلام الله علیه که در مقام دعا جملاتی دارد اینجور میگوید که وقم به علا خدمتی که جواردی وشتو به علال عظیمت جوانشی و حبلی الجدتی خشیتک و دوامت الاتصال به خدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اشتاق الى قربک فی المشتاقین و ادنو من که دنو و المخلصین و اخافک مخافت چی؟ موقنین و اخافک مخافت موقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اللهم من ارادنی و اخافک مخافت موقنین چه نشان میده؟ چه معنی میده؟ این معنی را نمیدهد که خوفی انسان دارد، اما کجا؟ که در منزلت یقین. یه خدایا از تو خوف موقنین را میخوام، یعنی در قبل منزلت یقین و در غیر یقین اون خوف نیست. من و شما هم مثلا خوفی داریم، اون مثلا شما نداریم، ولی مثلا داریم یا امثال من و شما دارند در مراتب مختلف. این خوف ها خوف نیست، این خوف ها بر اساس اون علم هاست، اون شناخت هاست که من دارم و شما دارید و امثال من و شما و محجوب ها دارند. کسی محجوب نباشد، حقایق براش مکشوف باشد، اون میترسد. کیست که بفهمد این جمله که حضرت علی سلام الله علیه باز در همین دعای کومیل میفرماید در اواخر کاملا اواخرش یا نور المستوحشین فی الظلمات؟ حقیقت هست، ظلمت ها هست و وحشت ها به مجرد مردن ها ترجمه میکنه وحشت ها که نبا جمله پیاده میشود نمی شود تصور کرد و حقیقت هست. کسی که این وحشت ها که معلوم بعید نیست که یک ساعت بعد از این برای من و شما آماده شده باشد، بعید نیست که نمی دانم یک ساعت بعد از این هستی یا ندیگه، بعید نیست برای فردای من و شما آماده باشد، بالاخره به فردای به معنی وسیع من و شما آماده شده است. وقتی نمی فهمیم اون ظلمت ها را و اون وحشت ها را چگونه می ترسیم؟ اون ترسیدنی که برای اون کسی هست که می یابد اون ظلمت ها را و می بیند اون وحشت ها را. پرده کنار برود خب انسان می بیند و قهرنم می ترسد. وقتی من نمی بینم چرا اون ترسی که برای اون بیننده هست داشته باشم؟ طبیعیست نخواهم داشت. توجه کردید؟ خوب دقت کنید. موقعی که پرده براش جفته کنار می فهمد چیه. مثلا ترس اونم که چی کسی میتواند اون ترس را برای موقعی هست در این مقام که انسان در مقام بوده یک کاذب باشد چجور در آتش تغلغل دارد؟ این انسان باید بیابد از کنم ببیند مشاهده بکند، اون وقت نالش طوری بلند بشود که احیانا به اصطلاح به حالت سعقه هم در بیاد. واقعا من شما نمیداریم دیگه، همین طرح من شما گرفتار هستیم. ببینید اگر پرده برود کنار، اگر ببینید این مسئله کذبی که بید برای من و شما هست، کذب در عبودیت میگیم ها، نه کذب در جا، کذب در عبودیت ها، هی مثلا کذب در عبودیت همه همون میفهمیم دیگه. الان شما میگید یا که نعبود، فوراً بیاتون میاد که چون فلان گناه را میکنید اینجا دروغ میگید، خودتونم میفهمید، سعی میکنید گناه را ترش بکنید، این یا که نبود را درست بگید، تصمیم میگیرید این یا که نبود را درست بگید، فردا باز به گناه چه میشید؟ به گناه آلوده میشید. خودتون به باطن خودتون مراجعه میکنید، میبینید که وقتی یا که نبود میگید خدایا فقط حرف تو را گوش میدهم، میبینید دروغ میگید. سعی میکنید میلرزید، سعی میکنید نجات پیدا بکنید، باز چی میکنید؟ باز میلرزید. اگر الان این سعی را داشته باش، کسانی هستن که این سعی را ندارن، اصلا نمیفهمن دروغ میگن، ولی دروغ میگن. کسانی هستن مانند من و شما، این سعی میکنن، هی تصمیم میگیرن میوفتن، تصمیم میگیرن میوفتن، خودشون تا ناراحت میشوند. این عرض کنم برای شما که این در پشت پرده تغلغل در آتش را دارد. حالا تغلغل در آتش چیزیست که خب برای اونی که میفهمد همون میشود که یا میجابد، همون میشود که میجابد. خب من شما نمیجابیم، گهرن این چیز را داریم، زجرش هم یه خورده میکشیم، ولی اون خوفش را ندار، اون خوفش را ندار. فلزا علی سلام الله علیه میگوید که و کیفه خلق یتغلغل و بین اطبابها و انده تعلمو سفر. معنی چی؟ چگونه در میان آتش تغلغل دارد کسی که تو میدانی راست است در نگام بوده؟ یعنی مفهومش چیه؟ مفهومش از اونه که سر ندارد کز دارد چی گرفتار است؟ به خرم. اون خوفی برای کسی که بیننده است هست، برای من و شما نیست، حتما هم نیست. بنابراین یکی از آثار یقین خوف است که مقتضای یقین است، مقتضای کشف و شهود است، مقتضای به اصطلاح کنار رفتن پرده ها. در دعای سبا هم یک جمله از تعلیق خانم تمام بشه. خب میگوید که منزا یعرف و قدر که فلا یخافود و منزا یعلم و ما انت فلا یهابود اللفت به قدرت کلفرم و فلت به رتف کلفرم و انرت به کرم که دیاجی البسم و انهر فلنیاق من از سم سیاخی از زن و اجاج و انزل تمراد. چی میگه؟ منزا یعرف و قدر که فلای خافو، چیز که قدر تو را بشناسن از تو نترسن. مفهومش چیه؟ اون کسی که در منزلت یقین است، چون معرفت بالا به خدا دارد، نمیشود اون خوف را نداشته باشد. من و شما چون نمیشناسیم خدا را، اون خوف را چیه؟ نداریم. منزا یعرف و قدر که فلای خافو، یعنی نمیشود چیز که قدر تو را بداند و از تو نترسد، چیز که تو را بشناسد و از تو نترسد. فلا یخافوک، در یکی میفرماد یخافوک، در یکی میفرماد یهابوک. اونی که تو را میشناسد چیز بشناسد، خوف تو او را نگیرد و هیبت تو او را نگیرد. منزلت یقین اینجوریست، عرفانی میآورد و معرفتی، هم خوف خدا میگیرد و هم هیبت خدا. این نشد اینطور میشود که من و شما هستیم به آسانی انسان عقیده هم دارد اون خدایی که نمیشناسیم خوب در حضور او آنچنان به اصطلاح جرأت میکنیم و ما اسفرهم علنا. خود خدا تعجب میکنه، میگیم بنده خدا که اینجور حالا معتقدم هست، به ضعف و عجز خودش هم تا حدودی علم دارد، تا حدودی به من هم تا حدودی، و من اینجور معنی میکنم، ولی اونطور که از سردی معرفت ندارد. ما اسفرهم علنا، که چقدر اینها طاقت دارن بر آتش. قرآن است چه طاقت اینها بر آتش دارن. ما اسفرهم علنا داشتیم. مسئله خوف از آثار یقین و منزا یعلم ما انت فلا یهابوک و منزا یعلم ما انت، چیزی بداند تو چی هستی، فلا یهابوک، هیبتت او را نگیر. نمیشناسیم خدا را، نمیشناسیم هیبت را. خب من امیدوارم انشاءالله که این آثاری که برای یقین شمردیم خدا عنایت بکند به من و شما هم. نمیدانم این دعای مستجاب هست یا مستجاب نیست، از کنم که امیدوارم انشاءالله که خدا عنایت بکند، از یقین غلن در اون مرحله بدهد به ما، عنایت بکند که از این آثار هم به ما برسد. از این آیاتی که خدا دارد به ارباب یقین اخاف که مخافت هم میبینید و همه چیز خلاصه میشود در جه. من دیگه حرفم را در جه تمام کردم و در علم خلاصه اینکه برای سالت هرچه جاهل باشد در هلاکت است و هرچه عالم باشد در سعادت و نجات است. میدارم خدا من انشاءالله به همه ما این آیت بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.
ای پیوست دلم دم رضای تو زنم جان در تن من نفس برای تو زنم گر بر سر خاک من گیاهی از هر برگی بوی وفای تو زنم سر خاک من گیاهی رویم از هر برگی بوی وفای تو زنم
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را در باب آثار یقین شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه مباحث عرفانی حضرت آیت الله محمد شجاعی را تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. دوستان گرامی، همکنون با تلاوتی زیبا و دلنشین از سوره مبارک لقمان آیات اول